من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
در ما نحنفی این زید اگر بخواهد بیرایان شرا را در مکاسب تنها فسخ بکند این را نمیتواند چرا؟ چون که بربای تبعز صف بفسخ با رسائل مالک بود الان که اگر بخواهد فقط فسخ بشود شرا در مکاسب او تبعض پیدا می کند اون صفقه مبیعه که انه این تبعض صفقه مثل اون شرکت مانع می شود از اینکه زید مکاسب را به اشراف فسخ بکند فقط می تواند مطالبه ارشی به مکاسب را بکند این دو فریقی ایشان فرمود یکی موجب شرکه یکی موجب تبعض تفصیلا در این دو فر انشاءالله بحث خواهیم کرد ما الان چیزی نمیگوییم فقط میخواهیم کلام شیخ در مقام واضح بشود که ایشان چی میفرمایند بله بعد برمیگردیم و اصل مطلب را انشاءالله دنبال میکنیم بقیه کلام شیخ میفرماید و ها کذا این که گفتیم لازم نیست اون نقصی که موجب میشود جدیدن حادث میشود و موجب میشود جواز الفسخ ساقط بشود لازم نیست این عیب موجب العرش بوده باشد به نبوده باشد مستلهم موجب سقوط خیار العیب است جواز فسخش را از اون نقص یکی نقص وصف الکمال است را خریده بود عبد کاتب را خریده بود بعد از خریدن و انقضاء زمان الخیار معلوم شد این عبد یه عیبی داشته است یه چشمش نمی دیده است ولیکن اون وقتی که میخواهد این شخص فسخ بکند این عبد کاتب نسیل کتابه وصف کمال از بین رفته است در ید مشتری نسیان کتابت کرده است نمیتواند فسخ بکند فقط مطالبه ی عرش میتواند بکند و نظیر این است نسیان الدابته الطهر دابه ای که آسیا را برمی گرداند خب حیوان اگر چند روز معطل بماند دیگه یادش می رود که چطور می چرخید این دابه را خرید فرض کنید دابه ای که بله تهن دابه را بلد بود در ید مشتری معلوم شد که این سابقن یه عیبی داشته از خینل بی یه چشمش ندید نمی دید بعد مشتری خواست فسق بکند دیگر نسیان کرده است تهن دابه را تهن را این دابه بدون زد در ما نحنفی نمیتواند فسق بکند میتواند فقط عرش بگیرد خب دلیل بر این که در این موارد حصول شرکه دلیلی را که شیخ قامه میکند حصول شرکه و تبعض صفقه و مثل نسیان العبد الکتابه و نسیان الدابه ته اینها مسکت خیار العیبستن جواز الفسق ساقط می شود دلیلش چه بوده باشد شیخ می فرماید تمامی اینها از مرسله زمین استفاده می شود که ان آنجا امام این زور فرموده باشد این کان شیء قائمن به عینهی فردهو اگر شیء اون شیئی که معلوم شده از سابقاً عیبی داشت اون شیء که فیجد فیه عیبه شیئی که معلوم شده از سابقاً این عیبی داشت اگر اون شیء قائمن به عینه بوده باشد میتواند فسخ بکند و الا اگر قائمن به عینهی نبوده باشد اون وقت عرش میتواند بگیرد ایشان میفرماید ولو انسان میتواند ادعا بکند چه نسیان دابته یا نسیان العبد الکتابه، این منافات ندارد با قیام شی بعینه. شی بعینه قائم است، یعنی تغییر محسوسی نکرده است اون کتابت. ولی اون فن الکتابه یا اون فرض کنید اون عادت برته که در دابه بود، به واسطه زوال اونها نمیگویند، برای اینکه شی بل شی همان شی سابقی نیست که من خریدم، این او نیست، این همون است. چرا قیام العین به عینهی صدق می کند؟ یه مسئله هست، اون مسئله را متوجه باشید. اون مسئله این است که اگر بایه با مشتری در مقدار ثمن اختلاف کنند، مشتری میگوید این مال را من به 1000 درهم از تو خریدم، بایه میگوید بر اینکه 1200 درهم فروختم اشتباه میکنی، باید 1200 تومان به من بدهی، اون میگه 1000 تومان خریدم. اختلاف دارند بایه و مشتری در مقدار ثمن. اونجا فتوای این است که انشاءالله در باب قضا میخوانی، اگر مبی به حالهی باقیس به عینهی باقیس، قدم قول بایه، قول بایه مقدم است. یعنی اگر مبی به عینهی باقیس، مشتری باید اقامه بگی نکند که ثمن کم بود، 1000 تومان بود. و الا اگر مشتری نتواند اقامه بگی نبکند و او را اثبات بکند قلت ثمن را، بایه قسم میخورد که قسم به خداوند ثمن 1200 تومان بود، 1200 تومان را از مشتری میگیرد. و اما اگر مبی به عینهی باقی نماند، به عین مبی باقی نماند، قدم قول مشتری، بایه باید اقامه بینه بکند بر اینکه ثمن 1200 تومان است. و اگر بینه ای نداشت و نتوانست این را اثبات بکند، مشتری قسم میخورد قسم به خداوند ثمن 1000 تومان بود یا 200 تومان زیادی را نداشت، اون وقت مبی را برمیدارد در مقابل 1000 تومان. این که در اختلاف در مقدار ثمن، در قدر ثمن، قول البایع مقدم است بعد قول عین، و مع طلب و مع عدم بقاء مبی قول مشتری مقدم است. این مسئله مشهور است و حرف صحیح است و ملتزم هم هستیم بود. و این حکم علل قاعده نیست، قاعده کل بینه للمدعی و الیمین علی من انکر، رو اون قاعده نیست، نص خاصی دارد. یه جمله هم اینجا اضافه کنم، در بحث قضا به دردتون خواهد خورد. ما که در کتاب قضا گفتیم البینت للمدعی والیمین علی من انکر، این قاعده است. یعنی در هر موردی که ما در اون مورد دلیل خاصی نداریم از موارد الاختلاف، با اون قاعده تمسک میکنیم. و اما اگر در مسئله خاصی که اختلاف در او تصور می شود ما بین شخص این و اشخاص، نصی بوده باشد که اختلاف بین نحوه حل می شود، مثل مسئلت ناحاضهی که مشتری با بایه در قدر ثمن اختلاف دارند، متبع و نص خاص است. و در مسئله هم نص خاص است، روایت معتبر است که دلالت می کند مع بقاءل عین قدم قول البایه و مع طلب و عدم بقاء المبی یقدم قول المشتری. این تشخیص مدعی و منکر در به نص خاص اینجور است در ما نحن فی، خب متبع می شویم او را. در این مسئله خب می بینید که این بحثی میاد که بقاء المبی به عینه یعنی چه؟ فقها که در اون مسئله تکلم کرده اند، کسی با مسئله مراجعه بکند، میگویند نسیان العبد کتابت را یا نسیان العبد تن را با صدق المبی بل منافات ندارد. مبی صدق میکند که باقیست، ولو عبد نسیان کتابت کند، ولو دابه نسیان تهن را بکند. خب رو این اساس ما نهنفی هم همین زور است دیگر. این کانش شیء قائما بینی فرده بگا همان بگاست. پس در ما نهنفی هم عبدی را که خریده است و معیوب بوده نسیان کتابت بکند، یا دابه معیوب نسیان تهن بکند، بگا المبی صدق می کند. این نسیان ها منافات با صدق البقا ندارد. شیخ می فرماید ولو نسیان چیزی که است کتابت و ته منافات با صدق بقا المبی ندارد، الا انه در مقام، یعنی در مرسله، مرسله زمینی که در مقام است، در او یک قرینه ای هست که مراد از بقاء المبیع به عینهی این است که در مبیع تغییر پیدا نشود. مراد اینه که تغییر پیدا نشود، منتها تغییر به دو نحو پیدا می شود، تارتن تغییر به نقیصه و نقص هم مطلق است، چه نقصی که عیب اصطلاحی حساب بشود که موجب عرش است، چه مثل نسیان الکتابه بشود یا نسیان تن بشود که اینها عیب حساب نمی شود، اینها عیب نیستند، بلکه فقد وصف الکمال است. مراد از عدم تغییری که در ما نحنفی در جواز الفسخ معتبر است، عدم تغییر است به نقیصه، چه اون نقیصه، چه نقیصه عیبی باشد چه غیر نقیصه بوده باشد، این تغییر به نقیصه را نباید داشته باشد. پس یک قسم از تغییر، تغییر به نقیصه است. قسم ثانی از تغییر، تغییر به زیاده است. دابه را که خریده بود چاک شده است، خورده چاک شده است. یا عبدی را که خریده بود در ید اون شخص مشتری کتابت یاد گرفته است، خیاطت یاد گرفته است. این تغییر به زیاده عیبی ندارد، این مانع از جواز الفسخ نیست. درست توجه کنید اینجا عبارت شیخ یه اغلاقی دارد، میخوام او حل بشود براتون. شیخ مرادش این است که تغییر به زیاده موجب سقوط جواز الفسخ نمیشود. اونی که معتبر است در بقای جواز الفسخ این است که تغییر به نقیصه نداشته باشد. تغییر به نقیصه هم چه نقیصه عیبی، چه نقیصه ای بوده باشد که نقیصه ای باشد که موجب عرش نیست، فقط وصف کمال از بین می رود. میگه چرا در مسئله قرینه داریم که مراد از بقائل عین به عینه عدم تغییر به نقیصه است، یعنی به مطلق نقیصه. در مقام میگه در زیر صحیحه زمیر از مرسله زمیر که انه که امام مثال فرموده است و این کان قد قطع از صوب او خیت او سبقه او وقت یل زیل العرش، نمیتواند فسخ بکنه. خب این را شما میدانید، صوب را وقتی که سبق کردن صوب معیوب نمیشود. ربما این صوبی را که سبق میکنند ولی معیوب نمی شود، معیوب نمی شود، عیب اصطلاحی پیدا نمی کند. غایت الامر سبق زوریست که یه نقصی می آورد. مثلا قیمتش از اون وقتی که سبق نشده بود شاید قیمتش کمتر بشود، اما این زور بشه که عیب حساب بشود سبق در صبح، عیب حساب نمی شود. به ما خیاطت هم همین زور است. وقتی که انسان صوب را خیاطت کرد، عبا اول ندوخته بود الان دوخت، برای در امان حنفی ای پیدا نشده است، عبا را می دوزند دیگه، این دوختن خودش شاید کمال هم بوده باشد. در این اگر کمال حساب نشود، برای کمال هم حساب نشود، ای بستلاحی حساب نمی شود. این خیاطت و ها کذا، این خیاطت و سبقی که در این روایت مثال گفته شده است در زیل، این قرینه است که مراد از این قولی این کان شیء قائما بینه، یعنی در او تغییر به نقیصه نشود، نقیصه نقیصه عیبی باشد یا نقیصه بوده باشد که عیب حساب نشود. ولیکن میگن این عبا دست خورده است، این پارسه دست خورده است، دنگ شده است. بعد شیخ یه حرفی میگه بعضی ها گفتن که نه، مراد از بقائل عین به عینهی این است که مبی تغییر اصلا پیدا نکند، نه بی زیاده نه بی نقیصه. آخه شیخ فرمود فقط تغییر بی نقیصه نکند، تغییر بی زیاده مانعی ندارد، سواز الفسق را اسقاط نمی کند. بعضی ها گفتن که اگر تغییر بی زیاده بوده باشد، توجه کردید، اون هم بله سواز الفسق را اسقاط می کند. شیخ می فرماید کسی تأمل در این مرسله بکند، اون عبارت را که معنا می کنم اینه ها، کسی اگر تأمل در مرسله بکند می فهمد که مراد از بقائل عین به عینهی عدم تغییر به نقیصه است، که نه نقصان پیدا نکند، نه عدم تغییر لا به زیادت ولا به نقیصه است. خب این را شما می دانید دیگر، به مناسبت حکم موضوع وقتی که امام علیه السلام فرمود این کان شیء قائما بینی فرده، فهم عرفی این است که امام علیه السلام که بقای این را معتبر کرده است تا به بایه ضرر وارد نشود، چون بعد از تغییر این باز با بایه اون پارسه قطع شده را قبول بکند، خب میگه که من چه کار بکنم، نمیخواستی نخری، من پارسه ای قطع شده را میخوام چیکار کنم. امام علیه السلام و شر که اعتبار کرده است در زواز الفسق عین به عینهی باقی بماند، یعنی این ضرر نقصی به بایه وارد نشود، تحمل بر نقص نکند بایه، حکمتش این است. وقتی که حکمت و ملاکن شد بدون جهت در اون مواردی که تغییر به زیاده است، عبد در ید مشتری خیاطت یاد گرفته، داب و در ید مشتری فرض بفرمایید تهن یاد گرفته و امثال اینها یا کتابی را که گرفته فرض کنید بله جلد کرده است، بله زیادت پیدا کرده است، جلدش را فرض کنید روچش گذاشته رو جلدش، نه جلد بکند روچش گذاشته رو جلدش رو، اینها وصف کمال هستند، پیدا شده است، این منافات ندارد، میتواند زواز بله فسخ را به مبی سابقی را به عیب سابقی فسخ بکنند. تا اینجا شیخ ادعاش چی شد؟ ادعاش این بود که اونی که موضوع خیار الفسخ است در جهت زواز الفسخ، عدم تغییر المبی است به نقص، چه نقص؟ نقص اعتباری باشد مثل شرکت و تبعض صفقه، چه نقص؟ نقص خارجی بوده باشد، نقص خارجی هم که شد اون نقص خارجی عیب حساب بشود یا عیب حساب نشود، فقد وصف الکمال حساب بشود. و اما تغییر به زیاده او جواز الفسق در خیار العیب را اسقاط نمی کند و استدلال به این مرسله کرد. بعد کلام شیخ را باز نقل می کند. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف میگه علامه دلیل دیگری گفته است که حدوث عیب جدید موجب سکوت خیار الفسق است، یعنی جواز الفسق ساقط می شود به حدوث عیب جدید. قطع نظر از مرسله ها چند مرسله نبود یا مرسله ضعیف است نمی شود به او اعتماد کرد، مرسله را گذاشتیم به کنار، باز علامه یعنی چند مرسله نمی خواهد، روایات را ترن گذاشتیم به کنار، حتی صحیحه ای را که گفتیم او را هم بگذاریم کنار، علامه گفته ما یه دلیلی داریم که عیب جدید موجب می شود جواز الفسق ساقط بشود. اون عیب جدید علامه چیه؟ اون دلیل جدید چیه؟ اون دلیلی بارت از این است، ایشان فرموده اگر عیب جدیدی پیدا شد در این مبی در ید مشتری که خیار حیوان هم نیست، قبض هم شده است، تمام شده است. خب این عیب جدید که حادث شد، عیب جدید برای کعن، عیب جدید مثل بله جزء المبی از وصف صحه کعن مبی یه جزء اشتلف شده است. بدون زد از چی گفتیم با وصف صحه معامله جزی می کنن که عرش مطالبه می کنن دیگر، کعن این جزء المبی تلف شده است. وقتی که جزء مبی تلف شد، این اگر فسخ بکند مشتری معامله را فسخ بکند، باید بایه متحمل بشود به این ضرر عیب جدید. یعنی اول فرض کنید که دابه یه چشمش کور بود، الان دو چشمش کور شده است، باید دابه‌ای که دو چشمش کور است توجه کردید با اوس به او صبر بکنه. خب امر دایر است در ما نهنوی، بایه متحمل بشود با اون معیب، با اون عیب جدیدش متحمل بشود به ضرر، که عیب جدید مربوط به بایه نیست و جزء مبی حساب می شود و در ید مشتری تلف شده است. خب اگر فسخ نشود، گفتیم جواز الفسخ ندارد، مشتری متحمل می شود به این دابه ای که عیب جدید را دارد در زمان خودشه، با عیب قدیمی که عیب قدیم مربوط به مشتری نیست. پس اینجا دو نفر هستند، این دو نفر امر دایر است، بایه متحمل بشود عیب جدیدی را که به او مربوط نیست به فسخ، یا مشتری متحمل بشود عیب قدیمی را که مربوط به مشتری نیست، یعنی فسخ نکنند. احد ما اولای از دیگری نیست، تحمل بایه اولویتی ندارد، چون که اولویتی ندارد پس در مانهنوی جواز الفسخ نمی شود. شیخ قدس الله نفسه شریف در جوابین علامه میگوید اگر این اولویت ثابت نشود، معناش این است که شک می کنیم خیار عیب ثابتی که برای مشتری ثابت بود قبل از این جنداب به چشم دومیش کور بشود، اون خیار عیبش ثابت است یا نه، چون اولویت ندارد شک می کنیم دیگر. خب استصحاب بقای خیار را باید بکنیم، استصحاب بقای خیار را کردیم، خب در بایه دابه‌ای کرد و چشمش کور است میگیرد و عرش کوری چشم ثانی را هم از مشتری میگیرد. چرا میگیرد؟ به جهت اینکه این در ید مشتری که هست، در ید مشتری مثل جزء المبی است که خودت گفتی، و اگر مبی تلف میشد در جاهایی که بی فسخ می شود بعد تلف المبی، اون جایی که بی را به اقاله فسخ بکنند مبی تلف شده است، یا نه به خیار آخری که به تلف المبی ساقط نمی شود، مثل خیار القبر، به خیار القبر فسخ بکنه، چه جور اون جا بایه برمی گردد بدل مالش که در ید مشتری تلف شده می گیرد مثلیست مثل قیمیست قیمت. اینجا هم چون که وصف صحه به منزله جزء المبی است، وقتی که فسخ شد معامله، بایه برمی گردد جزء مبیعی که در ید مشتری تلف شده است او را می گیرد. و اما اگر در ید مشتری وصف کمال تلف شده، بایه هیچ چیز حق ندارد بگیرد. درست توجه کنید عرض کنم این معلوم بشود. اگر دابه‌ای را گرفته بود فرض بفرمایید نسیان کرد طحنه را داد به در ید مشتری، مشتری شیخ می فرماید بر این که به عیب قدیم معامله را فسخ می کند، دابه را بر می گرداند به بایه، تمام ثمن را می گیرد، هیچ چیز هم به بایه نمی ده. چرا؟ چون که این را می دانید، گفتیم زمان الوصف، زمان الوصف و زمان العین یکی به زمان ید است، یکی به زمان معاملی است. زمان در زمانیت اوصاف زمان دارم، چه وصف صحه باشد، چه وصف کمال باشد، چه خود عین بوده باشد، همش زمان دارد. کسی عبد کسی را که کاتب است حبس کرد، غصب کرد، آمد حبس کرد، نگه داشت، عبد نسیل کتابه، زامن است باید اون تفاوت ما بین عبد کونی کاتبه و غیر کاتبه به اون شخص مالکش بدهد. سرا چون که این وصف را برای مالک تلف کرده است یا در یدش تلف شده است، علی ید ما اخذت حتی تعدی میگد زامن است. اما در زمان معاوضی این زور نیست. در زمان معاوضی معناش این است که مشتری مبی را در مقابل ثمن ضامن شده است. نفس المبی داخل زمان معاملی است، ثمن در مقابل نفس المبی است. مبی را که مشتری گرفت، مبی ملک خودشه، زمان یدی ندارد، به مال دیگری ید نگذاشته، زمان معاوضی دارد. چون که زمان معاوضی دارد، یعنی ثمن داده در مقابلش، بدون جهت چون ثمن در مقابل نفس المبی داده، بدون جهت اگر معامله فسخ شد، مشتری برگشت ثمنش را گرفت، معامله فسخ شده، بایه هم برمیگردد مالش را میگیرد. چون که مال بایه در ید مشتری زمان معاوضی داشت، به واسطه زمان معاوضی بدلش را بایع میگیرد، مثل از مثل و قیمت قیمت. و اما نسبت به وصف صحه، نسبت به وصف صحه اون هم مثل جزء المبیع است. چرا؟ چون که این روایتی که وارد شده است، کسی اگر معیبی را از بایع خرید بعد در او تصرف کرد، نمیتواند فسخ بکند، عرش را میگیرد، از این روایات استفاده شده است بر این که چاره با وصف معامله جزء کرده است. یعنی زمان معاوضی وصف صحه را هم میگیرد. توجه کردید؟ زمان معاوضی وصف صحه را هم میگیرد، یعنی وصف صحه هم تلف بشود در ید مشتری، معامله فسخ بشود، به بدل او بایع رجوع میکند. و اما نسبت به وصف الکمال که ما دلیل که ندارد، وصف الکمال را فقط به زمان ید مالک ضامن می شود و در معنوی هم مورد زمان ید نیست، زمان معاملی است. زمان معاملی که است، زمان معاملی غایت الامر نسبت به وصف صحت است، نسبت به وصف الکمال زمان معاملی نیست. درست توجه کنید ها، یه وقت بایه شیعی را می فروشد و میگوید بر این چین شیعی را، این عبد را میفروشن به شرط این که کاتب است. اینجا بایه زمان معاملی دارد نسبت به وصف الکتابه، و معنای زمان معاملیش این است که اگر وصف الکتابه نبود، مشتری حق الفسخ دارد. اونجا بایه متعهد شده است. وصف صحه اگر روایات نداشتیم، مثل وصف الکمال بود. صحه در زمان معاملی وصف صحه حکمی کرد، حکم به جواز الفسق و مطالبت العرش. از او فهمیدیم بر این که وصف، توجه کردید، وصفی را که بایه شرط کرده است، زمان معاملی دارد به عرش گرفتن و فسق کردن، من تا که نحوی که گفتی. و اما نسبت به مشتری، که مشتری در یدش این معامله تمام شده، مال مشتری شده، وصف کمال در ید مشتری تلف شده است، وصف صحه در ید مشتری تلف شده است. وصف صحه و وصف کمال را مشتری نه زمان یدی دارد، نه زمان معاملی دارد. غایت الامر، ما از ادله اخذ از عرش از بایه استفاده کردیم که نه، مشتری هم ولو ملک خودشه، وصف صحه تلف شد، نسبت به او زمان دارد، یعنی بایه میتوند عرش بگیرد. اما نسبت به وصف کمالی که در ید بایه در ید مشتری تلف شده است، ملک خودش زمان یدی ندارد، زمان معاملی هم ندارد، چون که ثمن در مقابل نفس المبی واقع می شود. ولو در جاهایی که شی وصف کمال را دارد موقع خریدن، ثمن تقصید به وصف کمال و ذات و شی نمی شود، ثمن در مقابل ذات و شیء قرار میگیرند. اینها کلماتی است که شیخ قدس الله نفسه شریف در رد کلام بله علامه ذکر کرد. اگر مراجعه بفرمایید کلام شیخ تمام نشد، ما باید کلام شیخ را تمام کنیم در مقام، بعد به اصل مطلب برگردیم. یه تتمه هم دارد انشاءالله.